آزادی، برنامه‌ای چشم‌انداز.
مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله تحلیلی چشم‌انداز است و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در این برنامه با چهره‌های انگشت‌نمای جنگ داخلی تاجیکستان خواهیم پرداخت که در این 15 سال کی کجا شد. اما شروع می‌کنیم از خلاصه اخباری مهم یک هفته تاجیکستان در تهیه همکارم خیرمانی بخوزاده.
نگاه بر رویدادهای هفته.
رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان قبل از نشست سران سازمان شانخای در پکین سفر رسمی 5 روزه‌اش به چین را انجام داد. تا این سفر پکین ساختن یک کارخانه سیمنت در شهر توس را به دوش گرفته برای ترمیم راه دوشنبه قلمه 50 میلیون دلار وعده کرد. در دوشنبه جلسه دومی سالانه سهامداران نیروگاه روغن را برگزار کردند. دولت تاجیکستان 2.5 سال پیش از فروش نیمه اجباری سهمیه های روغن از اهالی و کارخانه ها زیر 900 میلیون سومانی جمع کرده بود. در جنوب تاجیکستان 4 عضوی از گروه سازمان یافته جنایی را با اتهام تهیه حمله های تروریستی، کشتار و تجارت مواد مخدر بازداشت کردند. از منزل رهبر این گروه شیرعلی ادهموف 37 ساله در روستای بیدک ناحیه 5 109 کیلو مواد مخدر، 2 میل سلاح و 15 تلفن با 103 سیم کارت پیدا شد. و جمال الدین پسر شهردار دوشنبه محمد سید عبیدالله را رهبری ریاست کنسولی وزارت خارجه تاجیکستان تعیین کردند. سال پیش پسر دیگر شهردار امیرجان نماینده دوشنبه در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تعیین شده بود.
خیرمانی بخوزاده بود با خلاصه اخباری مهم این هفته تاجیکستان و حالا با همکار دیگری ما عبدالله عاشور می رویم به کوچه های دوشنبه، ولی این بار از مردم این رو می پرسیم که از چهره های انگشت‌نمای دوران جنگ تاجیکستان کی و به چه صفت در یادشان مانده.
از نگاه شما
اونجا دست سفرهای سنگک بود، قربون چول سعید شو شمالوف غفور سیدوی ایره من محاکمه کردنیم که خوب که بد بود. این وابسته به دور زمان و سیاست دولت میشن رو خوب باشن میشن بد باشن، مثلا در دورشو نبودم هیچ که نمیفهمم.
من مثال در باره امی قماندان های جنگ معلومات ندارم، اگه معلومات نیست.
پیشتر زیاد بودند که اونها نیست شدند رفتند، نمیدونم. کسانی که شاید به جمعیت ضرر آور بودند شدنشون بهتر باشد، شاید امروز چون نیستند جمعیت آرام است، بودن اونها شاید به خطر جمعیت باشد.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
مجله چشم‌انداز است در امواج رادیوی آزادی و موضوع بحث امروز ما سرنوشت چهره‌های انگشت‌نمای جنگ داخلی تاجیکستان کی کجا شد. جنگ تاجیکستان یک سلسله شخصیت‌هایی را از هر دو طرف به مد اول آورد و انگشت‌نما کرد که برخی در سن خیلی جوان و جای نخوانده به رتبه‌های بلند سرهنگی و حتی ژنرالی رسیدند، فرماندهی واحدهای مهم نظامی را صاحب شدند و طی تقریبا یک ده ساله نام به نام آنها بود و وضع تمام کشور زمان از تبع این قماندان‌ها بستگی داشت که صبح با دست چپ از خواب می‌خیزند یا با دست راست. اما در این 15 سالی که از پایان جنگ و آغاز صلح تاجیکستان گذشت، اکثریت کل این چهره‌ها به تدریج صحنه رفتن. کسی رو مرگ مفاجئ از بین برد، کسی رو مرگ مرموز. شمار قربانی زیدیت ها و دسیسه ها شد. برخی رو چرخ تقدیر از پشت زین زین به پشت کرد و یا به کنج زندان برد یا از وطن راند. ابراهیم عثمان یک عضو ارشد کمیسیون سابق آشتی ملی میگوید پاک شدن این خیلی یک زمان پرنفوذ یک امر طبیعی است و ادامه منطقی تحکیم قدرت گروه حاکم که در سیمای فرماندهان شاید تهدید به منفعت های خود را احساس میکند.
منفعت عمومی آنها را متحد کرده بود و با وجود آمدن منفعت شخصی این متحد را برهم می‌دهد. این در همه قواها حکومتی باشد خواه غیر حکومتی باشد، منفعت هایی که اونها نگران بودند اون منفعت ها حاصل نمی شود. اونها طلب های همون منفعت ها را به میان می گذارند که اونها به طلبات یک گروه اداره کنند و موافقت نمی کند، برای همین یکی از اونها رفت نشانده کار می شود.
با دست همدیگر کشته شدن دو فرمانده اول فرونت خلقی سنگک سفرو و فیضعلی سعیدفی هنوز غره پیروزی این فرونت در بهاری سال 1993 مثل هشداری بود به همسنگاران دیگری آنها که حد خود را بشناسند و نگاه دارند. سپس سرهنگ محمود خدایبردیف بود که عزت کوگانوف سرهنگ همگی 24 ساله فرانت خلقی و وارث فیضعلی سعیدوف را از بین برد و ابتدا وادی وخش و به دنبال وادی حصار را با کارخانه پرفایده آلومین سازیاش زیر سلطه خود آورد. اما در سال 1997 همگی دو ماه بعد از امضای قرارداد صلح با مخالفین، محمود علیه دولت آشوبی دیگر کرد که به ناکامی انجامید و او و یارانش نظیر عباد بایماتوف، سپان میرزایف و نظرالله دوسوف را به آن سوی مرز راند. خواجه کریم و فرمانده فرانت خلقی در غازی ملک با آشوبی خدایبردیف همراه نشد و با منصب رئیس فدراسیون فوتبال ظاهرا قناعت هم ورزید، ولی در سال 2000 علیه او هم پرونده کشودند و خواجه به مالزی فرار کرد و دیگر کاملا گم شد. سفرعلی کنجایف که تاسیس فرانت خلقی و آغاز جنگ تاجیکستان را به نام او رقم می‌زنند، سال 1998 در سوی قصر در دوشنبه کشته شد. اوتاخان لطیفی از رهبران عمده جانب دیگر که متن نهایی سازشنامه صلح را محصول قلم او می‌دانند، بعد همگی یک سال بازگشت اپوزیسیون نیز در دوشنبه تومه ترور شد. رضوان صادیروف نامدارترین فرمانده مخالفین در سالهای اولی جنگ در افغانستان با رهبریت سیاسیش ساز نگرفت، به طرف حکومت گذشت، با اینها هم آشش نپخ و پرداخت به گراگونگیری که این همه عاقبت رضوان را در نقب گور کرد که او با دست خود در منزل خواهرش در یک کناری دوشنبه کنده بود. نازیم را بعد امضای صلح در کافرنیهان کشتند و رحمان سنگینوف و منصور معکلوف را در یک عملیات ویژه سال 2001 به محض سرکشیشان از اجرای قرارداد صلح. مولا عبدالله رحیموف که نیز این صلح را نپذیرفت، بعد 8 سال فرار از آن سوی آمو برگشت تا در رشت کشته شود. اما گمان همکاری و همدستی با او قبلا چند فرمانده دیگری ارشد مخالفین در این منطقه از جمله میرزا زیایف و نعمت عزیزوف را در طویلدره و علی بدکی را در رشت به کامی اجل سپرد. عطابک امیربیگ عضو زیر کمیسیون نظامی کمیسیون آشتی ملی میگوید حتی آن رزمندگان مخالفین که صلح را پذیرفتند در نهایت فریب خوردند، چون که علیرغم شرایط صلح بعد مدت یا اختصار شدند یا مثل میرزا زیایف به طور مرموز کشته و یا با بهانه مختلف زندانی.
باید این خیلی نمیشه، پروتکل نظامی بود، پروتکل های دیگر بود، لیکن اون چیزی که شد این در اساس همون حجت های در اساس اون چیزی که ما نیت داشتیم نشد. اون وقت همون کماندیرای متقاعد ساختن هم آسان نبود. ما گفتیم ما دلیل همش رزمندگان حکومتی نشان، افسوس که خیلی نشد. فرض کردیم این روز از اون که میزو نیست، من اسم میکنم که یک بزرگمرد توجیکی که برای کشور خدمت کرده میتواند این روز نیست. از اون که یعقوبم در محبس از خود همین خیلی.
همین طور رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف به 23 سال زندان و نماز قربان علیف به 15 سال محکوم شدند و به حساب حزب نهضت اسلامی در کنار این دو در زندان‌های تاجیکستان در حال حاضر بیش از 160 رزمنده سابق دیگر ادای حکم می‌کنند. سلام شاه محبتوف، میرزا خوجا احمدوف و میرزا خوجا نظاموف به فرق از این همصفان سابق خود در آزادی اند، ولی به یگان شغل یا مقام. جلال الدین محمود عضو کمیسیون آتش بس در سال‌های جنگ می‌گوید
طبیعی نبود، البته اینا هم از چیزای سیاسی بودند، ضعف سیاست یک طرف است و کم بودی این کنیت یک طرف است که نتونستن چهره های خودشون رو حس کنن و این چهره ها متاسفانه در زمان صلح همش از بین رفتن. کسانی که قهرمان هستن و چهره هستن البته ناز دارن به استیل سوچکی، یکم که نازاشون رو نخواستن بردارن، دویم که شاید نتونستن که نازای اونها رو بردارن.
فرماندهان جانب دیگر این جنگ هم زیاد امان نیافتند، به خصوص بعد از آنکه در انتخابات پارلمانی سال 2000 ژنرال سهراب قاسمو و فرماندهان دیگر در اکثر حوزه‌ها نامزدهای خود را جابجا کردند که در چشم دولتداران همچون تلاش غصب قدرت با راه قانونی تلقی شد و یک معرکه گسترده ضد بیبیکارو در تاجیکستان آغاز گذاشت. این نامزدها را هنوز قبل از رایگیری رفتند. ده‌ها بیبیک با شمول معاون سهراب مصطفی قربانوف ملقب به قرباشی را که زمان کودکان ورزاب را با نام او میترساندند زندان کردند و او با گفته مقامات در زندان رقم یک دوشنبه صندوق ساز شده است. قربان زردک و طلب کوزنس را در کلوب کشتند. اولی مرچایف در یک صدمه جان باخت. از همشای قوخنشاق خبرنگاری هفتنامه ملت که مسائل دوران جنگ تاجیکستان را تحقیق میکند میگوید
سایچوی شمال با تجارت زد و فعلا و یعنی اتشه تاجیکستان در چین است. برادران چالف ها امروز به سایکاری مجبورند. رهبر گارد پریزیدنتی ظفر میرزایف فعلا بندی یعقوب حتی با وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بود، امروز هم زندانی است. سهراب قاسموف فعلا و هم بیکار است.
سهراب قاسموف بعد ترک فرماندهی به مقام بعد فرار خواجه کریموف خالی شده رئیس فدراسیون فوتبال گذشت، اما نیم سال پیش این مقام را هم از سهراب گرفتن و به رستم امام‌علی پسر پرزیدنت دادن که به نظر اکثر خیلی رمزی است و چقدر تنگ شدن جای پای فرماندهان سابق و تقویت نفوذ نسل نوی به خانواده حاکم نزدیکتر را نمایش می‌دهد. اعظمشاه قوقنشاه میگوید نسل قوماندان‌ها که در میدان جنگ‌های روبرو کسب آبرو کرد به محض ناآگاهی سیاسی نتوانست خود را در بازی‌های سیاسی حفظ کند.
اکثری اونها از گروه های رکتی از گروه های جنایی به این میدان آمدن. برای غرور و آبروی خود نخست پیش بودن اینا. وقتی که صلح نزدیک معلوم شد که اکثر اونها فقط یک هدف داشته بودن. گرفتن کدوم وظیفه ای. به این هدف که اومدن از اون که دیگر نداشتن یک اون تحکرسی فکری یا سیاسی یا رهبری با آسانی اونها را از مجان راندن با دادن چند پول و مال یا اینکه در اونه جنجانشون کردن. داریم رهبران سیاسی در انقلاب ها از چونین گروه ها مردم خوب استفاده میکنن تا آمدن به سر قدرت ها.
همراه با هر فرمانده اولادش نیز از صحنه رفته می شد. همین طور بعد هلاکت رضوان و شیخ نعمت و میرزا جگن نزدیکان آنها نیز همه کشته یا زندانی شدند. پسر سنگک سفرف هم بندی است و از خانواده یک زمان پرنفوذ لنگریفا سهرابش زندانی است و دو برادری او در حال فرار. محمد یوسف حکیم عضو سابق کمیسیون آتشبس می گوید رسم سرای سیاست چنین بوده که هر نفری به عرشش رسید همصفان خود را خونسا می کند که مبادا حق خدمت خود را طلب کنند.
فکر میکنم که هر دو طرف هم از صحنه دور کرده شدن. هر کدوم شب مثال به هر بونه یکیش محکم کردن دیگرش یک کار دیگه شید رفت نبود شید. به منفعت هم نبود فعالیتی یا لیکن خیلی برای یک کتاز شدن یا خلال میرسوندن. لیکن همه نفرهای که شیشتن یا موردن مثلا همه ای خطرناک نبود که همه ای کوششی کردن تبادلات کردن دیگه و دیگه ندوستن که مثلا. این خیلی محمد روزی اسکندروف چه خطر داشت برای حکومت؟
با عقیده اتابک امیربیک فرصت رسیده است که از تمام گناه های کرده و ناکرده جنگیان سابق هر دو طرف یک بار کاملا بگذرند و همه جنگی های سابق امروز زندانی را که دیگر خطری به دولت ندارند رها کنند. ابراهیم عثمان عضو کمیسیون سابق آشتی ملی هم میگوید
هر قدر که ما از زمان جنگ دور می رویم و همون اندازه همه چیز عادی تر می شود، چون احتیاج به سلاح و به سلاح داران کمتر می شود و اونها هم به شخص های عادی تبدیل می یابند. مثلا بعد جنگ دومی جهان آدم های بودن گفتند که ما غلبه کردیم، ما برلین رو گرفتیم و کلی آنها را حکومت داران دور کردند تا که به آنها خلل نرسانند. ولی بدتر از سال های 60 و 70 دیگر اشتراک داشتن در جنگ بزرگ وطنی فقط به صفت قدر محنت یادآوری می شد و کسی از جنگاوران دعوا نمی کرد. یعنی خودی زمان همه چیز را به ترتیب می آورد.
با این حال نقطه تمد گذاشتن به حکم بیبیکارا جانب دولت یک کامیابی اساسی خود در اعماری بعدی جنگی تاجیکستان می داند. اما به عقیده جلال الدین محمود
البته اینجا یک الدرشی هست بین کسانی که چهره هستن و واقعا باید که ناز کنن و کسانی که از فرصت سوء استفاده کردن و عنصرهای جنایی بودن و عنصرهای با اصطلاح پرابلم ساز بودن. اگر جدا کرده میتونیدن البته موفقیت میشد.
محمد یوسف حکیم میگوید در نتیجه فقط جای جمع شونده ها عوض شد و مردم اگر پیش از چند بیویک اذیت میدید حالا ارتشی به مراتب بزرگتری منصبداران حریص و تمجع بالای سرش را گرفته است. پیامد دیگری خونسا کردن قماندان ها به نظر او نظام خودکامه است که حالا در کشور حاکم شده است.
یک طرف خوب شد مردم هم خیلی آروم شدن، لیکن از طرف دیگر یک تازی هم شاید که به منفعت مردم نیست، چون که تمام گپ خبری است. یک نفر هر خیلی که خواست همون خیلی چنبره که ماشین هم طرف رو دادن میگیرن.
ولی از امشای خوانشا از هفتنامه ملت میگوید پایان دوران بیبیکا هیچ جای دریغ ندارد.
کسی که در اون شب روز طرف کویسان رفته باشه میدید که 48 پاست بود، یعنی هر پاست حاکم همون منطقه بود و هر چیکاری که میخواستن به همه مرزی مسافر ما اوجا روا میدیدن. به هر صورت امروز میتواند انسان که کنش آزادتر بوده و احساس کنه که او را فقط شاید بندی کنن یا که اون فشار را بلد کل شود. اون زمان برای هر حرف انسان جان خرده خطر داشت که امروز این خطر شکر خداوند رفت شده.
البته یک تعداد کمی از نسل قماندان ها توانست خود را حفظ کند. از جمله غیرت ادهموف که با سهمیه 30% به حکومت آمده بود تا حال معاونی وزیر دفاع است و شاه اسکندروف به محض کمکش در سرکوب کردن آشوب علی بدکی و ملا عبدالله معاون رئیس اداره منطقوی پلیس در وادی رش شد. اما به نظر تحلیلگران این خیلی اندک در این سالها در بازی های سیاسی تا جای آبتاب یافته قاعده بازی را هم خوب آموخ و دیگر حد خود را خوب میشناسد که از کجا تا به کجاست.
نگاه به فردا.
قرار است در روزهای نزدیک حکم جورابیگ اخونوف مالک شرکت خانه‌سازی ماورا و نهر را اعلان کنند. مشق‌های مشترک سازمان شانگهای در تمرینگاه چرغداران در کنار خوجند تا 12 ایون دوام خواهد کرد. 13 ایون آوازخوان فقید تاجیک آدینه هاشم اگر عمر وفایش میکرد 75 ساله میشد. شنونده عزیز، این و دیگر تحولات جهان و تاجیکستان را از برنامه‌های رادیوی آزادی پیگیری کنید، ولی ما اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله تحلیلی چشم‌انداز. شما را در این برنامه استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزا آقای سلیمپور همراهی میکردم و تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، خدا نگهبان.